خوشتا مو طبیعی شیر کاکائو آلیس. آلیس برای خانواده. ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
سخنگوی دولت مطرح کرد دستور رئیس جمهور برای تسهیل صدور روادید ورود گردشگران به کشور.
معاون حج، عمره و عطبات سازمان حج و زیارت: تمام زائران حج تمتع 98 با هواپیمای ایران ایر عازم سرزمین وحی خواهند شد.
رونمایی از 7 محصول دانش بنیان حوزه سلامت
و انتشار فراخوان 9 جشنواره بین‌المللی دف نوای رحمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم جماعت و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
سخنگوی دولت گفت در جلسه امروز هیئت وزیران، رئیس سازمان صدا و سیما برنامه جامعی برای اوقات فراغت تابستان ارائه کرد. علی ربیعی در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود:
تابستون شد، به هر حال امتحانات تموم شد، دانشگاه ها تعطیل میشن و مدارس تعطیل میشن. بحث اوقات فراغت یکی از مباحث مهمی بود که در جلسه مطرح شد. شاید برخی از مسائل هستش که به نظر میرسه که اینها مکانیزم‌های طبیعی جامعه خودش عمل میکنه، ولی باید حتما سیاست‌گذاری لازم در خصوصش صورت بگیره. یکی از این مسائل اوقات فراغته. صدا سیما نقش بسیار مهمی در این زمینه خواهد داشت. رئیس محترم سازمان صدا سیما گزارشی رو ارائه کردن. وزارت آموزش پرورش، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت ارشاد و صدا سیما موظف شدن که برنامه‌های خودشون رو برای اوقات فراغت دانش آموزان و دانشجویان در تابستان و در ایام تعطیلی تدوین بکنن، ارائه بکنن به هیئت دولت، ارائه بکنن این برنامه ها رو. فکر میکنم اگر ما برای اوقات فراغت بتونیم تمهیداتی رو بیاندیشیم، این تمهیدات میتونه کمک بکنه که یک تابستان همراه با انرژی و نشاط برای دانش آموزان رو برای سال تحصیلی آینده بتونن داشته باشن.
سخنگوی دولت گفت در جلسه امروز هیئت وزیران دستور رئیس جمهور برای تسهیل روادید ورود گردشگران به کشور صادر شد. علی ربیعی در حاشیه جلسه هیئت دولت افزود:
گزارشی از گردشگری در جلسه قبل دولت ارائه شد در جلسه هیئت وزیران برای جذب بیشتر گردشگرهای خارجی و به لحاظ اینکه ایالات متحده آمریکا متاسفانه در برنامه‌های تروریستی اقتصادی که در دست گرفته و دنبال میکنه، هر کسی که به ایران میاد به نحوی این افراد ممکنه بترسن بعدن مورد به هر حال ظلم و همین تحریم هم قرار بگیرن. در همه فرودگاه رئیس جمهور امروز دستور دادن که گردشگران خارجی بدون مهر فیزیکی و ثبت دست پاسپورت بتونن به ایران بیان و خب این اتفاق میتونه گردشگر بیشتری رو به ایران بیاره و افراد بتونن بدون واهمه و به راحتی به ایران سفر بکنن. قرار شد که تمهیداتش به زودی آماده بشه و در همین فرودگاه کشور این اجرا بشه.
رشد فعلی صنعت درآمدزای گردشگری ایران کند است. رئیس هیئت مدیره کانون راهنمایان گردشگری کشور کمبود زیرساخت‌ها در این حوزه را یکی از عوامل ضعف در این صنعت ارزیابی کرد. محسن حاجی سعید گفت سطح تسلط راهنمایان تور در ایران بر حوزه‌های فرهنگی قابل توجه است، اما در حوزه‌های مختلف گردشگری به ویژه طبیعت گردی نیازمند تقویت و ارتقای دانش هستیم. او جذب راهنمایان گردشگری مسلط به زبانهای خاص را یکی از ابزارهای توسعه این صنعت در کشور عنوان کرد.
نخستین کارگروه نمایشگاه سیار مشترک راه ابریشم در شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان برگزار شد. حفاظت از میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، افزایش و ترویج آگاهی به میراث فرهنگی راه ابریشم و استفاده از جایگاه میراث فرهنگی از اهداف این نمایشگاه اعلام شد. در برپای این نمایشگاه مدیران و معاونان موزه های ایران، افغانستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و نمایندگانی از یونسکو و اتحادیه اروپا حضور داشتند.
تونل برفی یکی از منحصر به فرد ترین جاذبه های طبیعی کشور در دامنه اشترانکوه در شهرستان ازنا واقع شده است. در محل این جاذبه منحصر به فرد می توانید برف بازی در گرمای تابستان را تجربه کنید. گزارش همکارم از ازنا را می شنویم.
اگر می خواهید در گرمای سوزان تابستان تونل سرما را تجربه کنید، به آلپ ایران سری بزنید. اینجا در همه فصول سال برف است و باران.
چلو چهار درجه کاشان اومدیم اینجا، خیلی هوا عالی،
یعنی واقعا یخ در بهش، همون توصیفش اونجا بود.
بهترین نقطه مرکزی ایرانه، بهترین جاست،
خیلی خوشگله، یعنی ما از تو مسیر که میایم همینجوری عکس میگیریم تا برسیم اینجا.
تونل برفی ازنا یکی از جلوه های بی‌بدیل طبیعت در دل زیست بوم منحصر به فرد اشترانکوه. برای رسیدن به تونل برفی باید 25 کیلومتر از شهر ازنا به دامنه اشترانکوه رفت، سپس قدم در راه نهاد و یک ساعت و نیم از کنار رودی زلال با انواع گیاهان دارویی و خوراکیش عبور کرد. گاه باید پای در آب نهاد و گاه باید از شیب‌های تند گذشت.
بعد می‌ذید داخل آب، فکر رفتی داخل یخچال زیر صفر درجه.
تونل برفی یخچالی است طبیعی به طول قریب 1 کیلومتر که از انباشته شدن برف طی سالیان متمادی شکل گرفته است.
کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، تونل برفی ازنا.
خبرهای دنیای فرهیختگان،
فراخوان نهمین جشنواره بین‌المللی دف نوای رحمت منتشر شد. تجلیل و بزرگداشت از چهره‌های فاخر موسیقی استان کردستان، اجرای گروه‌های موسیقی منتخب اقوام کشور و اعلام فراخوان تولید آثار مستند و فیلم با موضوع موسیقی عرفانی و دف نوازی از جمله بخش‌های جشنواره است. در بخش ویژه جشنواره از آثاری که در قالب گروه نوازی و ملودی خوانی در راستای ایجاد و تحکیم پایه‌های وحدت و همدلی در جامعه باشند، قدردانی و تجلیل می‌شود. علاقه‌مندان به شرکت در این دوره از جشنواره به پایگاه اینترنتی مؤسسه فرهنگی هنری سپهر سوره هنر به نشانی artfest.ir مراجعه کنند. نهمین جشنواره بین‌المللی دف نوای رحمت به همت حوزه هنری استان کردستان از 22 تا 24 مرداد در سنندج برگزار می شود.
چهارمین فستیوال بین‌المللی موسیقی معاصر تهران از 1 تا 4 تیر با حضور تعدادی از هنرمندان و گروه‌های مختلف ایرانی و خارجی در تهران برگزار می شود. این فستیوال در 3 بخش اجراهای صحنه‌ای ماراتون، اجراهای الکترونیک تجربی و سمینارهای پژوهشی برگزار خواهد شد. برنامه اجراهای این دوره در پایگاه اینترنتی 4 جشنواره بین‌المللی موسیقی معاصر تهران قابل مشاهده است.
فراخوان طراحی پوستر 36 جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران منتشر شد. طراحان و گرافیست های سراسر کشور می توانند تا 31 مرداد آثار خود را به دفتر دبیرخانه جشنواره به نشانی تهران، خیابان گاندی، کوچه 19 پلاک 20 ارسال کنند. هر هنرمند مجاز به ارسال حد اکثر 5 اثر است. 36 جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران آبان برگزار می شود.
فراخوان مسابقه طراحی جایزه بشکو 2 منتشر شد. در این مسابقه طراحی کاشی با رویکرد استفاده از طرح‌های نو، الهام گرفته شده از طبیعت، با هدف شکوفایی ذوق و هنر طراحان ایرانی برگزار خواهد شد. پارسال مسابقه بشکو با عنوان طراحی کاشی با الهام از طبیعت برگزار شد و بیش از 100 طرح به این رویداد ارسال شد. علاقمندان تا 9 تیر فرصت ثبت نام دارند و مراسم اعلام نتایج و اعطای جوایز به برگزیدگان 12 تیر خواهد بود. علاقمندان می توانند برای ثبت نام به پایگاه اینترنتی bishkuaward.com مراجعه کنند.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت توقف برخی اقدامات در چارچوب بندهای 26 و 37 برجام را برخلاف تبلیغات ناصحیح برخی کشورها حداقل اقدام تهران در واکنش به نادیده گرفتن روح اصلی برجام از سوی برخی طرف‌ها دانست و تأکید کرد آمریکا با اقدامات خود ضد ملت ایران به جنایت علیه بشریت و تروریسم اقتصادی دست زده است. آقای روحانی گفت با پایان فرصت 60 روزه در صورت تامین نشدن خواسته های به حق ایران اقدامات کاهشی جدید بر اساس این توافق آغاز خواهد شد.
پس از شکایت و پیگیری 6 ساله بانک ملت از دولت انگلیس، وزارت خزانه داری این کشور ملزم به پرداخت غرامت به این بانک شد. ارزش مالی این پرونده 1.3 میلیارد پوند به همراه جریمه آن است. دولت انگلیس بانک ملت را در سال 2009 به بهانه همکاری با شرکت‌های مالی دخیل در برنامه هسته‌ای ایران متهم و تحریم‌هایی را علیه آن وضع کرده بود.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت غیرمجاز لیزینگی کیمیا خودرو در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی به صورت علنی برگزار شد. 15 متهم این پرونده به بهانه واسپاری یا لیزینگ از 4 میلیون تا 200 میلیون تومان از مردم پول دریافت کرده بودند.
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اطلاعیه اعلام کرد فرآورده‌های لبنی پرمصرف بدون واسطه در سازمان میادین میوه و تربار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای حداقل 15% زیر قیمت مصرف کننده درج شده روی کالا عرضه می‌شود.
کلنگ ساخت 502 واحد مسکونی در دشت آزادگان استان خوزستان به زمین زده شد. این واحدهای مسکونی قرار است در 4 تا 6 ماه با تلاش سازمان بسیج مستضعفین تکمیل شوند.
و در حالی که حدود 1 سال و چند ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده است، رئیس جمهور آمریکا با وعده‌های عجیب رسماً تبلیغات انتخابی خود را در شهر اورلاندو آغاز کرد. ترامپ وعده داد در صورت پیروزیش در انتخابات بیماری سرطان و ایدز را درمان می‌کند و مردم را نیز به مریخ می‌فرستد.
مراسم گرامی داشته سالروز وفات ودیعه گرانقدر اهل بیت علیهم السلام حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام در بارگاه ملکوتی آن حضرت برگزار شد. امروز 15 شوال مصادف با رحلت محدث و فقیه عظیم شأن حضرت عبدالعظیم علیه السلام از نوادگان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام است. همکارم گزارش می دهد.
به اهتزاز در آمدن پرچمی که نشان از سال روز وفات سید الکریم حضرت عبدالعظیم حسنی است.
سلام بر تو و علم و حدیث و گفتارت، سلام بر سخن و بر لب گوهربارت.
باید قدر بدونیم و یکی از اون نکات قدر دونستن این که ما حضرت عبدالعظیم رو بشناسیم، بدونیم ایشون چه کسیه، با معرفت به زیارت ایشون بیاییم.
حضرت عبدالعظیم حسنی محضر پرفیض 4 امام معصوم از امام موسی کاظم تا امام هادی علیه السلام را درک کرد، سخنان ایشان را شنید و از تعلیماتشان بهره برد.
برای حضرت عبدالعظیم بس که امام زمان خودش امام هادی او را از نظر خودش یک فقیه و یک دانشمند و محدث معرفی میکنه.
انصار عبدالعظیم به ری که منظار کرب و بلا.
ایشان علاوه بر داشتن فضایل والای اخلاقی و معنوی یکی از موفق ترین راویان احادیث اهل بیت است.
تو کتب احادیث خیلی از احادیث منسوب به این بزرگوار هستش، لذا در تبیین و تعلیم مذهب تشیع خب میشه گفت نقش اساسی در این مسئله داشتم.
حضرت عبدالعظیم حسنی پس از 79 سال عمر پربرکت سرانجام در 15 شوال سال 252 هجری قمری پس از 4 سال اقامت در شهر ری چشم از جهان فرو بست. سید حسین قریشی، خبرگزاری صدا و سیما، آستان مقدس حضرت عبدالعظیم، شهر ری.
تمام زائران حج تمتع 98 امسال با هواپیمایی ایران ایر عازم سرزمین وحی خواهند شد. اکبر رضایی، معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت، در گفتگو با خبرنگار رادیو گفت:
در رابطه با بحث حج 98، مذاکرات با هواپیمایی ایران ایر و همچنین هواپیمایی سعودی انجام شد و در نهایت تفاهمی در ارتباط با انتقال حجاج با هواپیمایی سعودی نهایتاً انجام نشد و نتیجه نهایی این شد که با توجه به اعلام و تایید هواپیمایی کشوری عربستان سعودی، ایران ایر تمامی سهم حجاج ایران رو قبول کنند و انتقال حجاج با هواپیمایی ایران ایر هست.
این مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه برای پروازها؟
بر اساس قوانین موجود ایران ایر میتونه با هر شرکتی که در واقع اگر خودشون توان نداشتن شرکت همکاری رو تحت آلساین خودشون دعوت و همکاری کنن و شرکت های توانمند دیگر رو به کمک بگیرن و انشالله با توجه به توان ایران ایر و این امکانی که در اختیار ایران ایر وجود داره و میتواند از امکان شرکت های دیگر هم کمک بگیره، انشالله امیدواریم در انتقال حجاج مشکلی به وجود نیاد.
معاون حج، عمره و عتبات سازمان حج و زیارت همچنین با اشاره به اعزام زائران بیت الله الحرام در قالب 573 کاروان به حج تمتع از کاهش احتمالی ایستگاه‌های پروازی خبر داد و افزود:
مجموع کاروان‌های حج امسال 573 کاروان هست و جمعاً تعداد حجاج ایران و مجموع عوامل اجرایی 86550 نفر هست که انشاءالله در قالب 361 پرواز به سرزمین وحی اعزام خواهند شد و احتمالاً تعدادی از ایستگاه‌های پرواز که در سال‌های گذشته عملیات حج رو داشتن امسال به دلیل اشکالات فنی و تعمیرات که دارن از دور انتقال حجاج حذف بشن و ما انشاءالله تا چند روز آینده عدد ایستگاه‌های پرواز رو نهایی خواهیم کرد و اعلام رسمی خواهیم کرد که احتمالاً نسبت به سال گذشته که ما از 20 ایستگاه پروازی اعزام داشتیم تعداد ایستگاه‌های پروازی کاهش پیدا کنه.
ثبت نام 21مین دوره از عتبات ویژه دانشگاهیان سراسر کشور امروز پایان می‌یابد. بنابر اعلام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان فقط دانشگاهیان فقط تا امروز فرصت دارند در پایگاه اینترنتی labbaik.ir ثبت نام کنند. هزینه کاروان‌های عتبات دانشگاهیان برای کاروان‌های هوایی 3 تا 3.5 میلیون و زمینی 1 میلیون و 700 تا 1 میلیون و 900 هزار تومان اعلام شده است. زائرانی که به صورت هوایی سفر می‌کنند می‌توانند از وام 3 میلیون تومانی و زائرانی که به صورت زمینی سفر می‌کنند می‌توانند از وام 1 میلیون و 500 هزار تومانی استفاده کنند. مراسم قرعه کشی عتبات دانشگاهیان فردا انجام می‌شود و اعزام‌های این دوره نیز از 27 تیر آغاز می شود و تا 15 مهر ادامه دارد.
از 7 محصول دانش بنیان حوزه سلامت در حاشیه 10 گردهمایی مدیران فناوری و رؤسای مراکز رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور رونمایی شد. همکارم حنیف پیافرین گزارش می‌دهد.
7 محصول دانش بنیان بخش سلامت در حاشیه 10 گردهمایی مدیران فناوری و رؤسای مراکز رشد دانشگاه علوم پزشکی کشور رونمایی شد.
دکتر جامعه هستم. توزیع آموزش آناتومی هستش. شاید یکی از مهمترین تفاوتاش این هستش که فقط به ساختار بیرونی سیستم عصبی به طور مشخص مغز تکیه نمی‌کنه. ما در مورد سیستم عصبی فکر کردیم که نمای داخلی اون رو هم لحاظ کنیم.
پیمان بخشنده نجات هستم، مدیر عامل شرکت زیستچیز. دستگاه بایپاپ هستش، یه دستگاه کمک تنفس فوسیه، دستگاه تا حالا وارداتی بوده، تمام استانداردهای مورد نیاز پاس کرده.
وحید محمودیان هستم، مدیر عامل شرکت ایفا فراز آبینا. محصول دستگاه اوتو کلاب هستش که برای استریل استفاده میشه، کشور آلمان ساخته، با مدت زمان 11 دقیقه ولی این دستگاه فقط 6 دقیقه میتونه استریل کنه.
من حسینی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان سمسام شیت. محصول ما لامپ ضد عفونی کننده پیوسته محیط در محدوده نور مری. ما از این محصول میتونیم میتونیم توی مراکز درمانی، مراکز بیمارستانی، سالن‌های غذاخوری و کلا در هر جایی که مسئله کنترل عفونت برای اون مهم هست استفاده بکنیم.
کاظمی نژاد، مدیر کارخونه و در بخش تولید مشغول هستم. برای بیماران دیابتیک نوع 2 محصول سیتاگلیپتین رو ما تولید کردیم. ماده اولیه سیتاگلیپتین جزء محصولات استراتژیک هستش.
مسعود حافظی از شرکت پردیس پژوهش فناوران یست. نانو هیدروکسی آپاتایتو درست کردیم. برای مثال موقعی که اینو ما به خمیر دندون استفاده می‌کنیم میتونه کاهش حساسیت دندانی رو همراه داشته باشه، سفید کنندگی دندان رو به همراه داشته باشه و ترمیم سطح دندان.
مدیر کل دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه این مراسم گفت محصولاتی که امروز رونمایی شدند پس از مطالعات بازاریابی به تولید نهایی رسیده و مشتری خود رو پیدا کردند.
قبل از اینکه اینا رونمایی بکنیم مشتری خودشون رو پیدا کردن و محصول خودشون رو فروختن. یکی از محصولات جدی هم که رونمایی می‌کنیم هلیوم مایع هست که از فرم گازش تبدیل میشه. دارای تکنولوژی بسیار پیچیده است. محصول تحریمیه. خوشحالیم که امروز دستگاه‌های امارای کشور، دستگاه‌های انمار در آزمایشگاه‌ها امروز میتونن درخواستاشون رو بدن و از این مایع استفاده بکنن.
حسین وطنپور با اشاره به اینکه بیش از 1200 شرکت دانش‌بنیان در بخش سلامت فعال هستند افزود:
از میون 3400 خورده شرکت دانش‌بنیان ثبت شده در معاونت علمی، 1230 تا از این شرکت ها مال حوزه سلامته که نزدیک 460 تا از اینها الان بالغ بر 2700 محصول دانش‌بنیان الان تولید میکنن که در بازار داخلی ما وجود داره. حدود 62 تا از این شرکت ها محصولات خودشون رو دارن به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر میکنن.
در حال حاضر یک سوم گردش مالی شرکت‌های دانش‌بنیان مربوط به شرکت‌هایی است که در بخش سلامت فعالیت می‌کنند.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد مدارک دانشجویانی که پایان نامه‌های تحصیلی را خودشان تهیه نکنند باطل می‌شود و این دانشجویان از ادامه تحصیل نیز محروم خواهند شد. معاون حقوقی این وزارتخانه همچنین با اعلام اشراف بالای وزارتخانه بر مراکز تهیه این گونه پایان نامه ها افزود تعداد این پایان نامه ها در مقایسه با تعداد کل پایان نامه ها عدد قابل توجهی نیست. حسین سیمایی صراف در گفتگو با همکارم خانم علی نیا گفت:
اطلاعات مهمی به دست آوردیم. ما کاملا اشراف پیدا کردیم بر کسانی که سفارش پایان نامه دادن، کسانی که سفارش پایان نامه رو گرفتن و تدریس رو ارائه دادن و متاسفانه مؤسساتی که دستن در کار ارتباط بین مصرف کننده و عرضه کننده شدن.
چجوری مشخص میشه که پایان نامه یا مقاله تقلبی هست؟ برخی به خاطر تایپ پایان نامه شون به این مرکز فرستادن.
اگه خدمات تایپ گرفته باشن که خدمات تایپ جرم نیست، ولی متاسفانه اطلاعاتی که ما به دست آوردیم حاکی از این است که سفارش تهیه پایان نامه رو دادن که این مجازاتهای خیلی سختی داره.
آقای دکتر، چه برخوردی با این دانشجوها میشه؟
ما یک سازکاری در داخل دانشگاه ها و وزارت علوم داریم. یک فرایند قضایی هم وجود داره که اینها هیچ تعارض و تداخلی با هم دیگه نداره. مرجع قضایی کار خودش رو میکنه، به جرم عرضه کننده رسیدگی میکنه و مجازات میرسونه اونها رو. ما هم به تخلفات صورت گرفته توسط دانشجو، احیانا کارمند، احیانا استاد اگر خدا نخواسته در این امور دخالت داشته باشه میرسیم، که البته هنوز واقعش در اطلاعاتی که ما بررسی کردیم به استادی برخورد نکردیم، ولی متاسفانه تخلفات دانشجویی خیلی زیاد هست. البته در مقایسه با تعداد انبوهی که در کشور تحقیقات صورت میگیره این مقدار تقلب درصد بالایی رو تشکیل نمیده، ولی به هر حال ما همونطور که آقای وزیر فرمودن مدارک تحصیلی که از این راه به دست آمده باشد رو ابطال میکنیم. قطعا محرومیت از تحصیل پیدا میکنن و حقوقی اگر ما مترتب بر این مدارک گرفته باشن اون حقوق مسترد میشه و امکان به هر حال مجازات های اداری و انتظامی دیگه مثل اخراج و تنبیهات دیگه وجود داره.
آقای دکتر، برای مقابله ریشه‌ای با این پدیده، حالا پایان نامه نویسی یا مقاله نویسی، چه اقداماتی وزارت علوم داره؟
ما باید بیایم. در صورتی که زیرساخت‌های آموزش عالی فراهم نباشه اصلا دانشجو ارشد دکتری نگیریم. ما الان در مشهد یه مؤسسه رو گرفتیم 4000 مدرک جعل کرده. ما مدیر مؤسسه هم بازداشت هست، ولی مبارزه ریشه‌ای ناسوب باشه بین استاد، تعداد دانشجو، آزمایشگاه، کارگاه، کتابخانه تا بشه استاد بتونه این اثر پژوهش رو کنترل به الا از کنترل استاد که خارج بشه خب هر اتفاقی ممکنه بیاد.
سازمان هواشناسی برای امروز بعد از ظهر و اوایل شب در برخی ساعات در بخشایی از نوار شمالی کشور افزایش ابر گاهی همراه با رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی کرد. و هنگام اذان مغرب افق تهران امروز ساعت 20:44 دقیقه است. سپاسگزاریم از اینکه با این بخش از خبرهای رادیو فرهنگ همراه بودید. بعد از ظهر بخیر و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام او که یگان عاشق است و یگان معشوق. همراهان سلام. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون ایران که هستید تنتون سالم، دلتون خوش، لبتون خندون و لحظاتون شیرین. این افتخار نصیب بنده علیرضا تابان شده که به همراه همکاران بسیار خوبم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیام پیوندی، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی سرکار خانم جلیلیان از این لحظه تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان باشیم. اگر موافق باشید در این مجال سری بزنیم به جدول زمانبندی پخش برنامه‌ها در بخش دوم. انشالله در ساعت 14:30 دقیقه برنامه اسطوره‌های ایرانی رو تقدیم شما همراهان خواهیم کرد. طبق روال همیشه چهارشنبه‌ها برنامه زنده کوبه رو در ساعت 15:15 دقیقه تقدیم شما همراهان می‌کنیم. در ساعت 15:45 دقیقه شرمنده برنامه هفت اورنگ خواهید بود و در ساعت 16:30 دقیقه سیم آخر رو همراه شما خواهیم شنید. نیمکت عنوان برنامه ای است که در ساعت 17 تقدیم شما عزیزان میشه. برنامه که باستاب رو در ساعت 17:30 دقیقه شرمنده خواهید بود. علاقمندان به برنامه مروارید شرق میتونن این برنامه رو در ساعت 18 شرمنده باشن. طبق روال همیشه در ساعت 19 اخبار 19 شبکه فرهنگ رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد به همراهی و همکاری همکاران خوبمون در بخش خبری رادیو فرهنگ. بعد از اون علاقمندان به برنامه زنده رادیو کتاب میتونن این برنامه رو در ساعت 19:30 دقیقه شنونده باشن. یادآور میشم که هنگام اذان مغرب به وقت شرعی با افق تهران ساعت 20:44 دقیقه است و آخرین برنامه‌ای که از این بخش تقدیم شما میشه برنامه زنده میدان آزادی است که در ساعت 21 شرمنده خواهید بود. امیدوارم که این فرصت داده شده باشید که تا انتهای این بخش ما رو همراهی بکنید.
سالم به علاوه توت فرنگی شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین معاشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.